بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، جنگ های صلیبی، نوشته تیموتی لوی بیل، ترجمه سهیل سمی، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. پیشگفتار. تصور کنید یک روز به خانه می آیید و می بینید که خانوادتان مشغول بستن چمدانهایشان هستند. وقتی از آنها می پرسید چه خبر شده، می گویند که بیدرنگ راهی سرزمینی دورند که چشم کمتر آمریکایی به آن افتاده است. آنها خانه و کاشانه، مشاغل، بخش اعظم متعلقات و دوستانشان را رها می کنند. حتی شما را هم به بستگان می سپارند، چون سفرشان پر مخاطره و چه بسا بی بازگشت خواهد بود. این تصمیم ناگهانی زمانی به توصیه مبلغی مشور عملی شده است. به نظر احمقانه می آید، شاید. در سال 1096 بالغ بر 150 هزار اروپایی به راستی همین تصمیم را گرفتند و به صف اولین جنگجویان صلیبی پیوستند. یا به کلام دقیق تر صلیب برگرفتند. طبق برآورده شاهدان عینی، حدوداً 600 هزار صلیبی به درخواست پاپ اوربانوس راهی اورشلیم شدند. جمعیت صلیبیونی که سرانجام عازم سرزمین مقدس شدند، عظیم‌ترین بسیج نظامی تاریخ تا به زمان خیش بود. جنگ‌های صلیبی احتمالاً پرشورترین، چشمگیرترین و فوق‌العاده‌ترین حادثه قرون وسطاست. در سال 1096 بزرگترین سپاه‌هایی که اروپا تا آن زمان به چشم دیده بود به رهبری شوالیه‌های جوشنپوش با بیرق‌های در اهتزازی که تقریباً نشان تمامی خانواده‌های اصیل اروپای غربی را بر خود داشت تقریباً 3000 مایل راه را تا فلسطین از پاشنه در کردند تا به نام کلیسای کاتولیک رومی سرزمین مقدس را فتح کنند. این سربازان مسیحی با صلیب‌های سرخ و درخشانی که بر لباس‌ها و پرچم‌هایشان می‌دوختند در برابر کولاک‌های کوهستان و بادهای سوزان بیابان پایداری کردند و در برابر بلایای طبیعی، تشنگی و گرسنگی خطر مرگ را به جان خریدند تا شهر مقدس اورشلیم را آزاد کنند. چرا؟ آیا این اقدامات به ترغیب کشیش‌ها و موعظه‌هایشان و سرکردگان کلیسای کاتولیک انجام شد؟ مسلماً قرون وسطا عصری بود تحت شعاع کلیسا و روح ایمان مذهبی. اما انگیزه جنگ‌های صلیبی علاوه بر زنجیره‌ای از پدیده‌های دینی، حوادث سیاسی و اقتصادی نیز بود. در واقع داستان پرشور و چشمگیر جنگ‌های صلیبی از نخستین روزهای پرشکوه و خوشبینانه‌اش در سال 1096 تا افول طولانی مدت و غم‌انگیزش که یک قرن بعد آغاز شد، تنها در چارچوب عوامل دینی، سیاسی و اقتصادی قابل درک است. عواملی که جنگ‌های صلیبی را نه تنها به حادثه چشمگیر بلکه به نقطه اوج قرون وسطا بدل کردند. بخش یکم، فراخوان جنگ، زندگی سخت رعایای قرون وسطا. بسیاری از مردم نمادهای قرون وسطا را شوالیهای سوار بر اسب، نجیبزادگان مرد و زن با رداهای فاخر و پادشاهان و ملکه ها در قصرهای باشکوه می دانند. حقیقت بسیار متفاوت است. در اروپای قرون وسطا، به خصوص قبل از سال 1200، از هر 10 تن 9 نفر رعیت‌هایی بودند که بر روی زمین‌های نجیب‌زادگان و اشراف کار می‌کردند و میزان تولیدشان حتی تکافوی خرد و پوشاکشان را هم نمی‌کرد. حتی در سال‌هایی که محصولشان بیش از همیشه خوب و زیاد بود، قله و پشم و کتان تولیدیشان را در بازار محلی تنها به چند پنی می‌فروختند. حتی همان پول سیاهی را هم که به دست می آوردند در قالب مالیات های جور با جور به نجیبزاده ها پس می دادند. رویا کالاهای ضروری و اساسی زندگیشان را در خانه تولید می‌کردند. برای پوشاکشان پشم و کتان را در خانه می‌ریسیدند. پارچه‌ای که از کتان بافته تولید می‌کردند زبر اما محکم بود. یک دست لباسی که از این پارچه دوخته می‌شد یک عمر دوام می‌آورد. منبع رایج برای تولید نور و روشنایی نوعی شمع ساخته شده از سمت روغن و موم بود. اما بیشتر مردم با طلوع خورشید از خواب برمی‌خواستند و آفتاب که غروب می‌کرد به بستر می‌رفتند. کمتر کسی بود که ماهی بیش از یک بار استحمام کند، حتی ثروتمندان. این استحمام برای تمیز کردن خیش و دست کم زدودن بوی عرقشان از خاکستر استفاده می‌کردند. چون صابون کالایی تجملی و بسیار گرانبها بود. زندگی رعایا سخت و اغلب کوتاه بود. اکثر آنها دستان و چشمان سالم و قوی داشتند. آنها که تن و جسم قوی نداشتند و چابک و چالاک نبودند، به ندرت دوره کودکی را پشت سر می گذاشتند. زمستانها ضعیف‌ترین اعضای این جمعیت به خصوص بچه‌ها و پیرها از سرما و گرسنگی و بیماری می مردند. کمتر رعیتی بیش از 40 سال عمر می کرد. تا آن زمان کار شاق هر روزه آنها را خسته و فرسوده کرده بود. ویلیام لانگلند، شاعر انگلیسی، در یکی از آثارش به نام رویای پیرز شخمکار که از معروفترین اشعار قرون وسطاست، زندگی مشقتبار زنان رعیت و کودکانشان را این گونه توصیف می کند. محبوسانی در حبس، بینوایانی کپرنشین، از کودکانشان به ستور و از مالکانشان به ستور تر. پشیز حاصل از نخریزیشان را برای اجاره بها می دهند. به تهیه شیر و خوردنان قاطقش، به ساکت کردن هرهر کودکانش به وقت گرسنگی. افرید گرسنگی به جان خود ایشان نیز چنگ می زند. زمستان فصل اندوه ایشان است. نیمه شبان خواب زده می شوند. بر می خیزند و گهواره کودکان رنجورشان را تکان می دهند. شانه و دفه می زنند. رفو می کنند و شستشوی. می سابند و ماسوره می پیچند و برای کف سرد خانه هایشان گوریا می بافند. غم این زنان کپرنشین سنگین تر از آن است که به نظم و به نثر آید. کودکان از همان هنگام که می توانستند بافه غله‌ای را بلند به حمل کنند، تقریبا تمام ساعات روز را در مزرعه کار می کردند. خانواده های رعیت در گرگومیش و غروب به کپرهایشان کلبه های از چوب و گل باز می گشتند. این سازه های ابتدایی هر از گاه دچار حریر می شدند و می سوختند. اما بدون آنکه خسارت زیادی به رعایا وارد شود، به سرعت قابل بازسازی بودند. در این خانه ها جز ظرف‌های سفالی، بوریا یا حصیر و پتوهایی که از پوست حیوانات تهیه می شد، هیچ اسباب اساسیه‌ای نداشتند. ذخیره قله برای این رعایا بسیار ارزشمندتر از خانه ها یا متعلقات شخصیشان بود. اگر ذخیره قله روستا در کشاکش سرمای زمستان می سوخت یا دزدیده می شد، بسیاری از رعایا دست به گریبان قحطی و گرسنگی می شدند. روستاها در حصار جنگل‌های انبوه و مرغزارهای مالامال از گیاه و حیوانات وحشی بودند. مردم صبح‌ها با صدای خیلی عظیم پرندگانی که به هنگام مهاجرت نور خورشید را تیره و تار می کردند بیدار می شدند. در فضاهای باز و مزارع پیرامون روستاها گله‌های آهوان می چریدند. گرازهای وحشی اغلب کهکشانها را غارت می کردند و روباها و خرگوش‌ها نیز به مزارع حمله می کردند. و گرگ‌ها نیز پیوسته ماکیان و احشام روستاییان را می دریدند. اکثر رعایای قرن 19 از منابع سرشار طبیعت در پیرامون خود بهره چندانی نداشتند. تمام درختان، وحوش و ماهی‌های نهرها و در واقع هر آنچه برای زمین زندگی و رشد می کرد متعلق به خانواده‌های اشرافی و نجیبزاده‌های محسوب می شد که صاحب زمین بودند. بریدن درختان، شکار آهوان، صید ماهی‌ها یا حتی برداشتن تخم پرندگان وحشی در اراضی متعلق به اشراف برای رعایا مجازات مرگ را به همراه داشت. این قانون از زمان شارلمانی نخستین فرمانروای امپراتوری مقدس روم جاری بود. در واقع زندگی در روستاهای قرون وسطایی از زمان حکمروای شارلمانی تا دوره جنگ‌های صلیبی که 3 قرن را شامل می‌شود تغییر چندانی نکرد. یکی از قوانین سلطنتی که شارلمانی صادر کرده است از ماهیت زندگی رعایا و چگونگی تسلط اشراف بر آن تصویر روشنی ارائه می دهد. بر حسب آداب و رسوم امپراتور از خود با عنوان ما یاد می کند. مایلیم که هر مباشر صورت وضعیت سالانه ای از تمامی درآمدهای ما تهیه کند و از موارد زیر گزارشی ارائه دهد. از اراضی ما که ورزاهای من شخ می زند. ورزاهایی که شخکاران ما آنها را می رانند. و اراضی ما که اجارداران مزارع من باید شخ بزنند. از شکارهایی که بدون اجازه ما از جنگلهای من ربوده می شوند. از آسیابها و کشتزارها. از مردان آزاد و بخشهایی که باید به خزانه داری ما مالیات پرداخت کنند. از بازارها، تاکستانها، با آنها که به ما شراب مخروزند. از اراضی بایر، از سیفیکاریها و مقدار ارزن ما. از پشم، کتان و شاخدانه های ما. از انواع میوه‌جات درختی ما. از باغها ما. از ماهی های آبگیرهای ما. از چرم و پوست و شاخها ما. از عسل و موم ما. از چربی، پیه و صابون. از آبجو و شراب، تازه و کهنه. از مرغها و تخم مرغها. از بازها. از تعداد ماهیگیران، کارگران چلنگر، شمشیرسازان، کفشسازان، از لابک ها و صندوق ها، از سفالگران و زینسازان، از کوره ها و معادن، یعنی معادن آهن، سرب یا دیگر فلزات، از کره نریان ها و کره مادیان ها. آنها باید در کریسمس ما را از تعداد و مقدار همه این اقلام آگاه کنند، جداگانه و با نظم و قاعده، تا بدانیم از هر قلم چه تعداد و چه مقدار داریم. تجملات زندگی اشراف در مقایسه با رعایا، طبقه نوجبا و اشراف، اقلیت کوچکی که کل دارایی‌های حقیقی به آنها تعلق داشت، در اوج رفاه و امنیت می‌زیستند. خور و نوش آنها دامنه متغیری از غذاها و نوشیدنی‌های تهیه شده از میوه‌ها و غلات سرزمینشان را در بر می‌گرفت. از آنجا که شکار حق انحصاری اشراف بود، اشرافزادگان گوشت زیاد می‌خوردند. از پرندگان و خرگوش‌ها گرفته تا روباه، خرس، آهو، گرازهای وحشی که از شکارگاه‌هایشان به خانه می‌آوردند و غیره. اما نوجبا به رغم رفاه بیشترشان در مقایسه با رعایا از زندگی پرتجملی برخوردار نبودند. قصرهای سنگی و خانه‌های اربابی آنها سازه‌های عاری از ظرافت با چت خاکی بود که بیش از رفاه برای دفاع طراحی شده بود. مبلمان چندانی در آنها نبود. میزهای آنها الوارهای ساده بودند که بر خرکهای سوار می شدند و هنگام صرف غذا همه از یک کاسه چوبی واحد غذا می خوردند. برشهای نان بیات حکم بشقاب را داشتند و انگشتان نیز جای قاشق و چنگال به کار گرفته می شدند. مردان و زنان نجیبزاده دهانشان را با سر آستین‌هایشان پاک می‌کردند و پسمانده‌های غذایشان را برای حیوانات به کف خانه می‌ریختند. قصرها و خانه‌های اربابی آکنده بود از بوی متعفن و آزاردهنده خون و پوست تازه دباغه شده حیوانات، غذاهای فاسد، دود و مدفوع و تپاله سگ‌ها و چهارپایان و انسان. به استثنای خانه شاهزادگان ثروتمند و لردهای بزرگ، تمام اعضای خانواده و گاه حتی خدمتکاران در یک اتاق می‌خوابیدند. در قرن 11 هم فقط ثروتمندترین خانواده‌های نجیب‌زاده اتاق‌های خواب مجزا با تخت و صندلی‌های چوبی داشتند. تشک‌های آنها از بوریا بافته می‌شد، همان رختخواب رعایا. اینجا نیز کتاب قانون شارلمانی از شرایط زندگی مستقل و خودبسنده نجبا تصویر خوبی به دست می‌دهد که در این مورد به مباشران یا اربابان روستاها مربوط می‌شود. در هر یک از املاک ما پیشکاران باید از روتختی، کوسن، بالش، رختخواب، رومیزی و رونیمکتی، ظرف‌های برنجی، آهنی و چوبی، ابزار آهنی، زنجیر، قلاب، تیشه، تبر، مته، ساتور و تمامی دیگر ابزار برخوردار باشند تا آنها مجبور نباشند که برای تهیه این وسایل به جای دیگر بروند یا آنها را قرض بگیرند. و سلاح‌هایی که علیه دشمن از آنها استفاده می‌شود باید به دقت مورد مراقبت قرار گیرد تا همیشه سالم بماند. و هنگامی که آنها را باز می‌گردانند باید آنها را در اتاق قرار دهند. فرزندان نجبا درست مانند فرزندان رعایا از همان سنین کودکی با مسئولیت‌های بزرگسالان آشنا می‌شدند. آنها از 5 یا 6 سالگی همچون بزرگسالانی کوچک لباس می پوشیدند و با آنها همچون بزرگسالان رفتار می شد. اکثر آنها در 15 یا 16 سالگی خودداره خانواده می شدند. گاه حتی شوالیه های 16 و 17 ساله مسئولیت رهبری سپاه، نظارت بر دربار و اداره روستاها را بر عهده می گرفتند. زندگی کوتاه‌تر از آن بود که بتوان زمانی دراز را صرف تحصیلات رسمی کرد. اما نوجوان جوان از همان سنین خردسالی سوارکاری و شمشیرزنی و نیزه پرانی را می آموختند. در هنگامه ای که هر آن ممکن است جنگی رخ دهد، خواندن و نوشتن برای نوجوان جوان به قدر مهارت های شوالیه‌گری اهمیت ندارد. در واقع گاه مهارت جنگی انسان عنصر تعیین کننده شکست و موفقیت یا مرگ و زندگی بود. برای بسیاری از شوالیه ها میدان نبرد صرفا حکم خانه دوم را نداشت، بلکه آنها این خانه ثانی را ترجیح می دادند. این همان احساسی است که برتراند دوبور شوالیه قرن 12 بیان کرده است: به شما می گویم که لذت شنیدن فرمان حمله را از لذت خور و نوش و خوص عزیزتر می دارم. لذت شنیدن صدای شیهه اسبان بی سوار در زیر درختان و ناله های کمک کمک، دیدن ریز و درشت دشمن که به خندقها و بر روی علفها فرو می افتند و دیدن مردگانی که نیزه ها تنشان را سوراخ کرده. ای بارونها، قصرها، املاک و شهرهایتان را به رهن بگذارید، اما هرگز تیغ بر زمین مگذارید. فئودالیسم، نظام غالب سیاسی در اروپای غربی. مسبب اصلی تاکید بر جنگ و پیکار نظام سیاسی فئودالیسم بود که در قرن 11 بر بخش اعظم اروپا سایه گسترده بود. این نظام حکومتی بر پایه وفاداری و خدمت نظامی استوار بود. در واقع بچه تسمیه فئودالیسم قول وفاداری میان نوجبا در عهد باستان موسوم به سوگندهای فئودالی است. از دیرباز وقتی دو نجیبزاده چنین سوگندی یاد می کردند، آن که برتر یا قدرتمندتر بود به عنوان لرد یا ارباب و دیگری که طرف دوم بود نیز واسال یا باجگزار لرد شناخته می شد. واسال عهد می کرد که به لرد خود وفادار باشد، هرگاه که به دربار او فراخوانده می شود اطاعت کند و هر سال چند روز مشخص را که معمولاً 40 روز بود به خدمت سپاه او درآید. لرد نیز در ازای این وعده تیول یا بخشی از املاک موروثی خود را در اختیار واسال قرار می داد. تیول نوعاً قطع زمینی بود که واسال نیز به نوبه خود همچون لرد بر آن حاکم می شد. از دیرباز شأن و قدرت هر نجیبزاده بر حسب وسعت و اهمیت تیولش تعیین می شد. شاهزادگان، کنتها، دوکها و دیگر لردهای بزرگ واسالهای پادشاه بودند و تیول آنها سلطان نشین ها، کنت نشین ها یا دوک نشین ها بود. این اعضای طبقه نوجوای بلند پایه نیز با بستن عهد و پیمانهای فئودالی و تقسیم تیولشان به تیولهای کوچکتر از وفاداری و خدمت نظامی لردهای کم اهمیتتر برخوردار می شدن. لردهای کم اهمیتتر نیز به نوبه خود با تقسیم املاک به تیولهای کوچکتر سپاهیانی کوچک متشکل از شوالیه‌های وفادار تشکیل می دادند. دونپایه‌ترین شوالیه‌ها در این زنجیره وفاداری ارباب‌ها و صاحبان روستاها بودند که در واقع تیولشان یک روستای واحد بود. اما این ارباب محلی در روستای خیش همچون دیکتاتوری مستقل حکم می‌راند که با قدرتی تقریبا مطلق العنان مالیات وضع می‌کرد، جنایتکاران را مجازات می‌کرد و حتی علیه ارباب‌های دیگر اعلام جنگ می‌کرد. و از آنجا که روستاها عملا متکی به خود و مستقل بودند، هر یک از آنها چون پادشاهی مجزا و جداگانه بود. ارباب نه تنها قانون را اجرا می‌کرد، بلکه صاحب زمین‌هایی که رعایا رویش کار می‌کردند، آهنگری‌هایی که آنها لوازمشان را از آنها می‌خریدند، آسیاهایی که غله‌شان را در آنها آسیاب می‌کردند و آبجوسازی‌هایی که در آنها آبجو یا فقاع تولید می‌کردند نیز بود. اکثر رعایا به ندرت از مرزهای روستاهای خیش خارج می‌شدند. عملاً تمام ابعاد زندگی تحت نظارت ارباب بود. او بود که تصمیم می‌گرفت مردم چه کاری انجام دهند و چه بخورند. او بود که روزهای کاری و روزهای تعطیل را تعیین می‌کرد. و شرایطی پدید می‌آورد که ترک روستاها یا ازدواج با کسی غیر از روستای تحت سلطه او برای رعایا تقریباً غیر ممکن شود. از بسیاری جهات ارباب روستاهای قرن 11 هم صاحب تمام آنچه با چشم دیدنی بود محسوب می‌شد. البته این ارباب روستایی خود در برابر لردی بزرگتر سوگند وفاداری یاد کرده بود که می‌توانست با سالهای خود را به دربار یا به جنگ فرا خواند. هنگامی که یک لرد بزرگ با سالهای خود را به جنگ فرا می‌خواند، آنها بنابر عهد و سوگند وفاداریشان نه تنها مجبور بودند به دفاع از او برخیزند، بلکه می‌بایست با سالهای خیش را نیز به جنگ فرا می‌خواندند. به این نحو یک لرد بزرگ میتوانست از عقبه واسالها، یعنی واسالهای واسالهایش، ارتشی عظیم بسیج کند. وقتی نظام فئودالی نخستین بار پس از سقوط امپراتوری اولیه روم شکل گرفت، اروپا هنوز در عصر تاریکی به سر می برد. قبایل بربر به اروپا تاختند و همین سوگندهای فئودالی به مالکان امکان داد تا در برابر تهاجم از املاک خود دفاع کنند. نخستین پادشاه بزرگ قرون وسطا شارلمانی بود که با تأسیس امپراتوری مقدس روم سنت فئودالی اروپای قرون وسطا را نهادینه کرد. شارلمانی و وسالهایش در دوره 50 ساله و پرفراز و نشیب سلطنت او تفوق طایفه او یعنی فرانک ها را در سر تا سر فرانسه قطعی کردند. شارلمانی ساکسون ها را در آلمان و لومبارد ها را در ایتالیا شکست داد. او نورمان‌های وحشی را در شمال پس راند و سعی کرد مغربی‌های مسلمان را نیز از اسپانیا بیرون کند. شارلمانی در سر تا سر امپراتوری رو به گسترش خیش برای حفظ قدرت و حکومتش قدرتمندترین باسال‌های خود را به مقام کنت ترفیع داد. نظامی که بر پایه جنگ استوار بود. ضعف بزرگ فئودالیسم. فئودالیسم نقطه ضعف جدی داشت. این نظام بر پایه جنگ و دفاع استوار بود. پس از مرگ شارلمانی در سال 814، کنت‌های سابق و وارثان او بر سر در اختیار گرفتن امپراتوری او دچار تشتت آرا شدند. شارلمانی به مدد واسال‌های کوچک و بزرگش امپراتوری خیش را گسترش می‌داد و با کفار یعنی غیر مسیحی‌ها می‌جنگید. اما جانشینان او بر کنت‌های خیش تسلط و قدرت اقتداری نداشتند. در نتیجه خانواده‌های قدرتمند نجیب‌زاده با استفاده از ازدواج‌های مصلحتی و سیاسی به حل بهینه مناقشات ارضی و اتحادهای فئودالی روی آوردند تا بدین ترتیب امپراتوری‌های کوچک و شخصی خیش را تشکیل دهند. سرانجام امپراتوری مقدس روم دو پاره شد. یکی پادشاهی فرانسه و دیگری در حین حفظ عنوان امپراتوری مقدس روم اتحاد نچندان مستحکم لردهای آلمانی و ایتالیایی تحت فرمان فرمانروای آلمانی که از او اغلب به عنوان امپراتور آلمان یاد می شود. در قرن 11 پادشاه فرانسه و امپراتور آلمان هر دو به مترسک خانواده های قدرتمند نجیبزاده بدل شدند. از جمله اینها خانواده های نجیبزاده نورمان بودند. نورمان ها اعقاب قبایل وحشی وایکینگ بودند که در قرن 9 در شمال فرانسه ساکن شدند و در سال 1066 انگلستان را تسخیر کردند. در خلال قرن 11 بسیاری از لردهای قدرتمند و مستقل فئودال برای کسب قدرت و زمین با یکدیگر در رقابت بودند، چنان که مدام جنگ و نبرد در جریان بود. اما حالا اخلاف و وارثان امپراتوری شارلمانی دیگر نه با سارسن‌ها یا همون قبایل وحشی که با یکدیگر می‌جنگیدند. مرگ یک نجیب‌زاده اغلب زنجیره طولانی از واکنش‌های تند را در خصوص اراضی واسال‌ها و وفاداران او در پی داشت. وقتی این جرقه به دلیل طمع یا بی‌صداقتی شخصی زده می‌شد، اغلب به افروخته شدن شعله آتش جنگ‌های شخصی می‌انجامید. یعنی جنگ میان لردهای یک ملت. به این ترتیب یک لرد روستایی که در زنجیره اقتدار فئودالی آخرین حلقه محسوب می‌شد، تمام 40 روز سالانه اش را به نبرد برای لرد موافق خود می‌گذراند. اگر لردی مجبور می‌شد از زمین خود دفاع کند یا تصمیم می‌گرفت زمین رقیبی را از آن خود سازد، ممکن بود مجبور شود علاوه بر انجام دیگر وظایفش در مقام فئودال، تمام روزهای نحس سال را در میدان رزم بگذراند. نظام فئودالی دادگاه‌هایی داشت که در آن مناقشات میان نجبا مطرح می‌شد. اما پرونده‌ها عموماً در بارگاه لردی مطرح می‌شد که طرفین دعوا نسبت به او سوگند وفاداری یاد کرده بودند، چه در قالب واسال و چه به شکل خرده واسال. بسیار پیش می آمد که برداشت لرد از عدالت به واسطه جاه طلبی های خودش مخدوش می شد. در نتیجه این جلسات احتمالاً به جای آنکه از درگیری های بیشتر جلوگیری کند، به بروز جنگ های فئودالی جدیدتر کمک می کرد. به خصوص چون اکثراً بر این باور بودند که جلسه محاکمه نوعی جنگ است. باشد تا قدرتمندترین مرد پیروز میدان باشد. و این راه را شیوهی برای فیصله دادن به اختلافات قلمداد می کردند. محاکمه از طریق نبرد بر این باور ساده استوار بود که در نبرد خداوند همیشه حامی محبان است. بنابراین بسیاری از لردها سعی می‌کردند با فراخواندن واسال‌هایشان و هدایت آنها به سوی جنگ با لردهای رقیب حقانیت خود را ثابت کنند. نقش کلیسا در قرون وسطا. در قرن 9 جنگ‌های شخصی میان لردهای نجیب‌زاده فراگیر شده بود و کلیسای کاتولیک سعی می‌کرد مداخله و اعمال نفوذ کند. این امر خود نقض غرض بود، چون کلیسا در خلال سالیان در دل همین نظام فئودالی به نهادی ثروتمند و قدرتمند بدل شده بود. کلیسا به عنوان تنها سازمان ایمان مسیحی در اروپای غربی قدرتی بسیار گسترده‌تر از ساحت دین و ایمان داشت. از زمان حکومت شارلمانی، کلیسا در سرتاسر اروپا حق مالکیت زمین‌های بسیاری را از آن خود ساخته بود و اسقف‌ها و رؤسای دیرها در این زمین‌ها به لردهای فئودال بدل شده بودند. بسیاری از اسقف‌ها و رؤسای دیرها درست مانند دوچ‌ها و کونت‌ها و دیگر نجبا نسبت به فئودال‌های بزرگتر سوگند وفاداری یاد کرده یا بنابر سوگند وفاداری پدرانشان آنها هم به فئودال‌های برتر و بزرگتر وفادار بودند. بسیاری از آنها واصال شده و بسیاری خود واصال داشتند. به علاوه کلیسا که ریشه هایش به روزگار امپراتوری روم باز میگشت، مرکز هنر و فلسفه و تاریخ و آموزه های حقوقی و دیگر رشته های تحصیلی بود. در نتیجه کلیسا به عنوان یک نهاد بر زندگی اکثر مردمان اروپای قرون وسطا که به شدت مذهبی بودند، نفوذ و سلطه چشمگیر داشت. معیشت آنها در گروه شرایط آب و هوا، بازی های طبیعت و دیگر عواملی بود که درکشان نمی کردند. و بنابراین خود را یکسره متکی به خداوندی می دانستند که به اعتقاد آنها باران و خشکسالی و پیروزی و شکست در جنگ به مشیت او تحقق می یافت. ذات متعالش بیماری های همگیر، آتش سوزی و تمام ناخوشی های انسان را در ید قدرت خیش داشت و سرنوشت بشر پس از مرگ نیز در دست او بود. وقتی محصول خوب بود، وقتی در نبرد پیروز می شدند، را وقتی از زمستانی سخت جان به در می بردند، می پنداشتند که خداوند به خاطر ایمانشان با آنها جزای نیک داده است. وقتی هم که محصول خوب نبود یا در جنگ شکست می خوردند یا محبوب و عزیزشان می مرد یا مصیبت‌های دیگری بر سرشان نازل می شد، وقت نفسشان را به حساب مجازات الهی به خاطر گناهانشان می گذاشتند. در قرون وسطا تصور بر این بود که کل دانش و دانسته‌های طبیعی و معنوی یک جا در کتاب مقدس آمده و هیچ کشف علمی نمی‌تواند صحت کتاب مقدس را زیر سؤال ببرد. بر اساس علم نجوم آن زمان، خورشید و ستاره‌ها با الگویی لایتغیر و ابدی بر گرد زمین می‌چرخیدند. وقتی در مورد پدیده‌ای توضیحی وجود نداشت، آن را معجزه می‌خواندند. به این ترتیب شهابی که بر زمین می‌افتاد نشانه از جانب خداوند بود. توهمات ناشی از تب انگاره‌های فراطبیعی شمرده می‌شد و دیگر اتفاقات غیرمعمول فیزیکی نیز تجلی مستقیم قدرت‌های فراطبیعی تلقی می‌شدند. مردمی که پیشینیانشان ارواح خبیثه و ایزدان را می‌پرستیدند، حال معتقد بودند که جهان مسخر قدیسان، شیاطین و فرشته‌هاست که همگی بر نیروهای طبیعت تأثیر گذارند. آنچه در سر تا سر اروپای غربی موجب وحدت عمیق اعتقادات و رسوم اجتماعی بود، نه ملیت بلکه دین بود. مردم پیش و بیش از همه خود را مسیحی و عضو جامعه مؤمنین می انگاشتند. بنابراین رؤایا همانقدر که به کار و زحمات روزمرهشان می پرداختند، به مراسم مذهبی نیز می پرداختند. مناسک و جشن‌های مذهبی، نمایش زندگی قدیسان، جنگیری، توبه و زیارت برای بخشش گناهان کبیره، همه و همه در حاله جدی از رمز و راز انجام می شدند. پرستش نمایشگر ارتباط و اتصال تنگاتنگ مردم با اشیای فیزیکی و پدیده‌های طبیعی بود. بسیاری از مناسک جمعی و مذهبی به نحوی لاینفک با رسوم خاص کیش‌های کفرآمیزی که مسیحیت جایشان را گرفته بود درآمیخته و ترکیب شده بود. ستایش قدیس‌ها و بقایای مقدس. یکی از نتایج این درآمیزش رایج شدن کیش پرستش قدیس‌ها و بقایای مقدس بود. در قرون وسطا مسیحیان معابدی ساختند که در آن با شوری زاید‌الوصف به پرستش بقایای قدیسان پرداختند. اشیایی که با زندگی قدیسان پیوندی تنگاتنگ داشتند. استخوان‌های توماس قدیس، دسته‌ای از موی پتروس قدیس، پوست نوشته‌ای متعلق به آگوستین قدیس. تصور می‌شد که این نمادهای فیزیکی و طبیعی الوهیت دارای قدرت‌های معنوی و روحانی خود قدیسان هستند. آنها که به این معابد می‌رفتند و عبادت می‌کردند، از صمیم قلب معتقد بودند که قدیسان معجزه می‌کنند. شفای بیماران، حفاظت از سربازان در جنگ و بخشودن گناهکاران. بنابراین بسیاری از اروپایی‌ها به زیارت این معابد قدیسان می‌رفتند و برای بخشش یا پیروزی در نبرد دعا می‌کردند. این امر خود دلیل به وجود آمدن جریان کوچک اما همیشگی زواری است که با قبول زحمات بسیار مدت‌ها پیش از نخستین جنگ صلیبی به اورشلیم و خاورمیانه سفر می‌کردند. تنها ذکر نام اورشلیم، شهر قبر مقدس یا مقبره مسیح، در میان مردمان اروپای غربی القا کننده احترام و شکوه بود. آیین شهسواری، ترکیبی منحصر به فرد از فئودالیسم و مسیحیت. تضاد علنی آرمان‌های کلیسا و قراردادهای جنگی فئودالیسم از طریق سازگار کردن مسیحیت با دنیای واقعی فئودالیسم رفع شد. در واقع تصویر قرون وسطایی خداوند به تصویر یهوه در عهد عتیق در تورات که خدای جنگ بود و دشمنان خود و مردمش را در هم می‌کوفت شبیه بود. نوجوای اروپا همچون قوم بنی اسرائیل در عهد عتیق مدام با دشمنان دینشان در ستیز بودند. آنها برای جنگ سر از پا نمی شناختند و توجیهشان در مورد این گرایش آیین شهسواری بود. سنت قرون وسطایی جنگجو، شعله آرمانی مسیحی. آیین شهسواری عشق به جنگ و عشق به خداوند را در قالب جسمانی و معنوی به نوعی زندگی بدل ساخت. اندیشه‌ای که در آن قدیسان به جنگجویان و جنگجویان به قدیسان بدل شدند. مانند گیورگ قدیس، کشنده اژدها. بهترین تصویر از شعالیه آینی شهسواری در رومانس‌های عامه پسند یا همان داستان‌های منظوم آرتور شاه و دلاوران میزگرد یا شارلمانی و نبردهایش با تورک‌ها ارائه شده است. در این داستان‌ها قدرت و توان و شجاعت قهرمان در جنگ با تنین اسطوره‌ای توصیف شده است. اسب و شمشیر قهرمان اغلب با نوعی شور و وجد توصیف می شود که بعدها در اشعار عاشقانه تجلی کرد. در رومانس از اعمال شجاعانه قهرمان و نابود کردن فوج دشمنانش با نوعی خشونت سرورانگیز، مغزهای درآمده از کاسه سر، روده‌های بیرون ریخته، دستان بریده شده و دشمنانی که از وسط به دو نیم می شوند تجلیل می گردد. بعضی اوقات قهرمان رومانس نیز می‌میرد. شجاعت فضیلتی بود که قهرمان به خاطر آن مورد ستایش قرار می‌گرفت و مرگ شکوهمندانه از پیروزی این جهانی نیز آرمانی عالی‌تر بود. به این ترتیب در قرن 11 نوچه‌ها و شوالیه‌های جوان با عشق به نبرد با ترک‌ها و کفار پرورش می‌یافتند. دشمنانی که ظاهراً از دوچ‌ها و کنت‌ها یا اسقف‌های همسایه یعنی دشمنان معمول هیجان انگیزتر بودند. در حالی که نوجوای فرانسوی و آلمانی در قرن 11 با هیچ تهدید خارجی واقعی روبرو نبودند، خطر کفار جنگ افروز در ذهن و خیال آنها وجود داشت. قدرت و فساد رهبران کلیسا. آمیختگی دین و قدرت در کلیسا به آشفتگی و اختلافات شدید در باب وفاداری و مسئولیت‌های رهبران کلیسا منجر شد. وقتی اسقف یا رئیس دیری می‌مرد، کلیسا و نجبا اغلب بر سر حق انتصاب یا انتخاب جانشین او با هم می‌جنگیدند. پاپ، رهبر کلیساهای غربی، مدعی بود که فقط او دارای چنین حقی است. حالا که پادشاه فرانسه، پادشاه انگلستان و امپراتور آلمان نیز همگی مدعی بودند که حق نهایی انتصاب‌ها در کلیساهای قلمروهایشان با آنهاست. در حالی که پاپ‌ها و پادشاهان بر سر حق انتصاب با هم می‌جنگیدند، واقعیت این بود که کنت‌ها و دوک‌های قدرتمند اکثر اسقف‌ها و رؤسای دیرهای کشورها و دوک‌نشین‌های خود را انتخاب می‌کردند. رئیس دیر یا اسقف شدن به راهی برای دستیابی به قدرت و ثروت تبدیل شده بود. از آنجا که مردان عالی رتبه کلیسا دارای اراضی بسیار وسیع و سرور شوالیه‌های بسیار بودند، این منصب‌ها به پست‌های سیاسی و استراتژیک مهمی بدل شده بود. بنابراین کنت‌ها و دوک‌ها اغلب برای این پست‌ها اعضای خانواده یا متحدان سیاسیشان را انتخاب می‌کردند، حتی اگر شخص مورد نظرشان اساساً هیچ آموزش مذهبی ندیده بود. به تدریج، چنانکه اغلب وقتی یک نهاد به قدرتی بلا منازع میرسد پیش میآید، تمهکاری و فساد در میان عالی‌ترین و ثروتمندترین مقامات کلیسا رواج یافت. بسیاری از اسقف‌ها و رؤسای دیر درست مانند نوجوا زندگی می‌کردند. آنها صاحب قصرها، حاکم رعیت‌ها، برخوردار از سوگند وفاداری چاکرها و فراخواننده واسال‌ها به جنگ‌های فئودالی بودند و با دریافت رشوه قضاوت می‌کردند و خیشانشان را در کلیسا به کار می‌گماشتند. مردها و حتی پسرهایی که هیچ درکی از مسئولیت‌های معنوی یا رسمی کارشان در کلیسا نداشتند به عالی‌ترین منصب‌های کلیسا می‌رسیدند و در آن مقام‌ها همچون ابزار دست قدرتمندترین خانواده‌های نجیب‌زاده عمل می‌کردند. برای مثال در سال 1016 کنت ناربون در جنوب فرانسه 100,000 سولیدی به پاپ پرداخت تا برادرزاده 10 ساله‌اش به مقام سراسفقی ناربون برسد. و در سال 1032 پاپ بنیدیکتوس نهم در 12 سالگی به عالی‌ترین مقام کلیسا رسید. در سرتاسر این دوره خانواده‌های قدرتمند نجیب‌زاده در روم، ناپل، فلورانس و توسکانی برای به دست گرفتن رشته امور کلیسا با هم رقابت می‌کردند. و هر یک از این گروه‌ها که پیروز می‌شد، یکی از اعضای خود را به عنوان پاپ برمی‌گزید. قصر پاپ در روم به صحنه میگساری، قتل، رشوه‌خواری و اسراف‌کاری‌هایی بدل شد که اغلب به امپراتورهای روم عهد کلاسیک نسبت می‌دهیم. اصلاحات در درون کلیسا. معدودی از کاتولیک‌های مؤمن دریافتند که فساد و تباهی به تدریج کلیسا را ضعیف می‌کند و ممکن است در نهایت به نابودی آن منجر شود. در سال 927 در یک دیر کوچک در کلونی واقع در تپه‌های بورگاندی، راهبان و رئیس دیر به نام اودو برای اجرای تعهدات اولیه راهبان در راستای حفظ روحیه تسلیم و اطاعت و پاکدامنی و زهد جنبشی را آغاز کردند. بسیاری از راهبان و کشیشان مصمم شعار اودو را مبنی بر پرهیز روحانی از ثروت این جهانی و تمام هواهای نفسانی سرلوحه کار خیش قرار دادند. به زودی بسیاری از دیگر صومعه‌های فرانسه از الگوی صومعه کلونی پیروی کردند و سرانجام جنبش اصلاح طلبانه کلونیان به انگلستان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا رسید. در زمان نخستین جنگ صلیبی حدوداً 2000 صومعه در سراسر اروپا به مجمع کلونیان صومعه‌ها پیوسته بودند. جنبش اصلاحات کلونی جامعه روحانیت را احیا کرد و احترام را به کلیسا بازگرداند و از آن پس کلیسا نقش اخلاقی، معنوی و فرهنگی خود را در سر تا سر جامعه اروپا به عنوان رهبر و سردمدار به نحوی جدی از سر گرفت. کلیسا به مأمن فقرا و نیازمندان بدل شد. برای نخستین بار صومعه ها برای مراقبت از بیماران بیمارستان ساختند و نیز میهمانخانه هایی برای پذیرایی و راحتی زوار. به علاوه کلیسا در میلان، پاریس، هایدلبرگ و دیگر شهرها دانشگاه ساخت و شروع کرد به پرورش طبقه فرهیخته از وکلا، سیاستگزارها، مشاورها، منشیها و حسابرسها برای شاهزادگان و بارونها. توازن قدرت در قرن 12 روحانیون و سرکردگان فرهیخته کلیسا متوجه نفوذ فزاینده کلیسا که از نظر آنها بخشی از مشیت الهی بود شدند. آنها می گفتند همون گونه که خداوند انسان را با سر یا ذهنی که روح می بایست بر آن حاکم می بود آفریده است، سرهای جامعه نیز می بایست تحت نظارت و ریاست روح جامعه که همان کلیسا بود قرار می گرفت. در یک نمونه شدیداً گویا از منطق و فلسفه قرون وسطایی، اسقف جان از سالزبری در قرن 12 از این قیاس استفاده می کرد تا نگرش کلیسا را نسبت به تمدنی سعادتمند و برخوردار از صلح و آرامش که کلیسا در رأس آن قرار داشت شرط دهد. جای سر در پیکر جامعه توسط شاهزاده اشغال شده که تنها مطیع خداوند و کارگزاران مشیت خداوند و نماینده های ذاتش در زمین است. همان گونه که در بدن انسان این روح است که به سر حرکت می دهد و آن را هدایت می کند. وظایف چشم ها، گوش ها و زبان ها را قضات و استاندارها انجام می دهند. مقامات رسمی و سربازان کار دست ها را انجام می دهند. آنها که همیشه یار و همراه شاهزاده هستند حکم پهلوها را دارند. مقامات مالی و محافظان را میتوان با معده و اندرون مقایسه کرد. رعایا همان پاها هستند که همیشه به خاک چسبیدند و نیازمند توجه و مراقبت ویژه سر هستند، چون در حینی که به روی زمین راه میروند و با پیکر خیش خدمت میکنند اغلب اوقات به سنگها برخورد میکنند و بنابراین مستحق کمک و حمایت بیشتر هستند، چون آنها هستند که وزن تمام بدن را بلند و حفظ میکنند و به جلو حرکت میدهند. فقط و فقط در این صورت است که سلامت جامعه تضمین و شکوفا می شود. وقتی اعضای بالاتر جامعه اعضای پایینتر را حمایت کنند و پایین دستی ها در کمال وفاداری به خواسته های برحق مافوق‌های خود عمل کنند، به نحوی که تمامی اعضای جامعه در قالب ارتباطی متقابل به یکدیگر وابسته باشند و هر کس نفع و سود خود را به بهترین نفع در نفع و سود دیگران ببیند. بسیاری از رهبران کلیسا دریافتند که بارونهای فئودال بزرگترین مانع بر سر راه تحقق اهداف و تصورات کلیسا هستند و جنگهای شخصی میان این بارونها برای تمدن بهروز و توأم با آرامشی که آنها مد نظر داشتند تهدید بسیار بزرگی است. بارونهای فئودال که چرخه اقتصاد قرون وسطا را می‌گرداندند بخش اعظم ثروت خود را صرف تولید اسلحه و ساخت دژهای مستحکم می‌کردند. با این همه قربانیان اصلی در جنگ‌های آنها نه لردهای رقیب که بقیه جامعه بودند. شوالیه‌ها عموماً و نسبتاً جنگ را بی آسیب جدی پشت سر می‌گذاشتند، اما تعداد بسیار زیادی از کمانداران، سربازان پیاده و رعایا قتل عام یا علیل و ناقص می‌شدند. در قرن 11 جنگ‌های شخصی میان فئودال‌ها چنان فراگیر شد که عامه مردم مدام در حاله‌ای از ترس و هراس زندگی می‌کردند. وقتی سپاه دشمن به روستایی حمله می‌کرد، همه می‌گریختند و به سرپناه قصر لرد در روستا پناه می‌بردند. دیوارهای قصر مردم را از خطر بلافصل و فوری حفظ می‌کرد، اما مهاجمین به خوبی می‌دانستند که ساده‌ترین راه برای تضعیف دشمن نابود کردن روستا و سوزاندن و خاکستر کردن محصول آنهاست. یکی از شوالیه‌های قرن 11 می‌گوید وقتی دو نجیب‌زاده با هم می‌جنگند، کلبه مرد فقیر در شعله های آتش می سوزد. آتش بس الهی. در سال 1027 کلیسا رسماً سعی کرد با اعلام آتش بس الهی برای مهار جنگ های شخصی وارد عمل شود. به موجب این قانون جنگ میان نجبا در روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه و تمامی روزهایی که از جانب کلیسا به مناسبت روزهای قدیسان تعطیل رسمی اعلام شده بود ممنوع بود. به این ترتیب در سرتاسر سال فقط 60 روز برای جنگ باقی می‌ماند و هر کس که این آتش بس را نقض می‌کرد تکفیر می‌شد. این آتش بس نشان دهنده بی‌تابی فزاینده کلیسا از جنگ‌های فئودالی بود، اما در مهار موج جنگ‌ها چندان مؤثر واقع نشد. با رشد جمعیت اروپا حجم طبقه نوجبا نیز افزایش یافت و این بدان معنا بود که تعداد فزاینده‌ای از لردها و وسال‌ها بر سر زمین محدودی که اجدادشان کشت می کردند درگیر نبرد شدند. از آنجا که فئودالیسم سیستم مالکیت زمین و قدرت نظامی را به عنوان عالی‌ترین ارزش‌های جامعه نهادینه و تثبیت کرده بود، حتی خطر تکفیر نیز مانع حمله لردهای فئودال به یکدیگر نمی شد. پاپ لئوی نهم و تناقضات آتش‌بس الهی. بیشک کلیسا نیز گاه ریا می کرد. گرچه علیه جنگ فئودالی اعلام موضع کرده بود، بسیاری از اسقف‌ها و رؤسای دیر در واقع لردهای فئودالی بودند که میان تعهد خود به آتش‌بس الهی از یک سو و سوگند فئودالی یا طمع خود به زمین به بن‌بست رسیده بودند. برای مثال در سال 1049 پاپ لئونی نهم اولین پاپی بود که پس از دو قرن به نحوی جدی به اصلاحات در کلیسا پرداخت. اما از طرف دیگر او خود دوک بنونتو در جنوب ایتالیا بود. او در سال 1051 در جهت حفظ منافع فئودالیش سپاهی 2000 نفره را به نبرد با جنگجوی بزرگ نورمان روبر گیسکار رهبری کرد. شوالیه های روبر سپاه پاپ را کاملا در هم شکستند و لئوی نهم را به اسارت گرفتند و به مدت 9 ماه روانه زندان کردند. در خلال مدت اسارت پاپ نورمان ها به پاپ التماس می کردند تا آنها را ببخشد، پاپ که از ضعف خود برای درگیر شدن در این جنگ فئودالی نادم و پشیمان بود، خیلی آسانتر از آن که خود را ببخشد اسیر کنندگان خیش را بخشید. پس از آن که نورمان ها او را آزاد کردند، پاپ لئو مقدسترین و مهمترین مرد روزگار خیش مابقی عمر خود را در قصر کلیسایی خیش به توبه از گناهانش گذراند. او بر روی کف سرد و کاشیکوش قصر میخوابید و ردای ساده و کرباسی میپوشید. پس از مرگ لئو نهم در سال 1054، مسیحیان مؤمن هزار هزار به روم آمدند تا به او ادای احترام کنند. او در دوره تصدی کوتاهش عزت و احترام را به نظام پاپی بازگرداند. او بسیاری از نجبای فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی را متقاعد کرد که حقوق پاپ را در انتصابها به رسمیت بشناسند. او رسماً نجبا و آن گروه از مقامات رسمی کلیسا را که منصب خود را با پول خریده بودند تکفیر کرد. اما جنجال برانگیزترین اقدام او صدور فرمانش مبنی بر مجرد ماندن کشیش‌ها بود. در آن زمان همسر یا حتی معشوقه داشتن در میان کشیش‌ها امری کاملاً عادی محسوب می‌شد. تا پیش از حکم لئو به کشیش‌ها و راهب‌ها و حتی مقامات عالی کلیسا مبنی بر جدا شدن از همسران و معشوقه‌هایشان، ضرورت مجرد ماندن اهل کلیسا فقط در نظام کلونی مؤکد بود. پاپ لئو همچنین تصور نوع امپراتوری مقدس رومی را که مجدداً تحت فرمان کلیسا متحد و یکپارچه شود به رهبران کلیسای روم القا کرد. بسیاری از مریدان لئو در پی الگویی برای تمدن مورد نظر خیش به شرق و امپراتوری بیزانس چشم دوختند.